حین تحصیل فعالیت های سیاسی نیز داشت و به دلیل مبارزات سیاسیش علیه شاه بورسیه تحصیلی او توسط ساواک قطع شد. او نقش موثری در ایجاد انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا و سایر تشکل‌های اسلامی در آن کشور داشت.
در اونجا هم تشکیلات فراوان، تظاهرات مفصل، راهپیمایی‌های بزرگ و کارهای به اصطلاح علیه رژیم طاغوت شاهنشاهی در اونجا انجام میداد، به گونه‌ای که بعد از مدتی میشه گفت حکم اعدام غیابی او رو دیگه صادر کرده بودند و خانواده ما هم در تهران تحت فشار بودیم.
چمران پس از قیام 15 خرداد و برای فراگیری فنون جنگ های پارتیزانی جهت مبارزه مسلحانه با حکومت پهلوی راهی مصر شد. سفر وی با اعزام واحدهای فلسطینی به مصر جهت آموزش نظامی همزمان بود. او رموز جنگ های شریکی را طی 2 سال در مصر آموخت، اما پس از فوت جمال عبدالناصر به دعوت امام موسی صدر و همراه با سایر مبارزین ایرانی پایگاه عملیاتی خود را به لبنان انتقال داد. چمران به جنوبی ترین نقطه لبنان، شهر سور و نزدیک مرزهای اسرائیل رفت و مدیریت مدرسه صنعتی جبل عامل را بر عهده گرفت.
او خطرناکترین نقطه را انتخاب کرد در بین یتیم‌های شیعه لبنان که پدرشون رو در بمباران‌های اسرائیل از دست داده بودند و یتیم شده بودند، یعنی محرومترین، فقیرترین، در بین اونها رفت و مدیریت اونجا رو به عهده گرفت. منتها یک آموزش درست به اصطلاح ایدئولوژیک و نظامی رو با همین جوانها و جوانان دیگری که از روستاهای دیگه و شهرهای دیگه انتخاب کرده بود شروع کرد.
چمران که آزادی قدس و رهایی ملت فلسطین را به عنوان آرمانی اسلامی پیش روی خود می‌دید، در راه اندازی جنبش عمل در جنوب لبنان نقش موثری داشت و به همین دلیل نخبگان لبنانی سهم بزرگی از پویایی شیعیان لبنان را متوجه تلاش‌ها و فداکاری‌های او می‌دانند.
در قرن اخیر صهیونیسم بین‌المللی برای آنکه در خاورمیانه پایگاه پیدا کند، رهسپار فلسطین می‌شود و به کمک امپریالیسم جهانی، دو قدرت شرق و غرب، قدرت رو در فلسطین به دست می‌گیرد و اعراب رو از اون منطقه بیرون می‌کند و خلاصه بزرگترین پایگاه امپریالیسم در خاورمیانه به وجود میاد که اگر کشوری یا مردمی بخواهند قیام کنند و علیه منافع و مصالح آمریکا قدم بردارند، با ضربتی که از اسرائیل علیه اونها وارد میشه، از عمل انقلابی اونها جلوگیری به عمل میاد.
مرز اسرائیل رو میشه گفت برای اولین بار سد کردن، دیگه اسرائیل نمیتونست بیاد داخل مرز لبنان، مگه با تانک و توپخانه و این چیزها بیاد. با تانک هم که آمد در بنت جبیل تل مسعود، باز دکتر چمران با حدود 45-50 نفر نیروی خودش که مهمترین سلاحشون هم RPG-7 بود حمله کردند و این تانک های اسرائیلی رو اونجا به آتش کشیدند و اسرائیلی ها رو در سال 1354، یعنی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، از اونجا راندند و بیرون کردند که شما عکس های یادگاری که مرحوم حاجی احمد آقای خمینی رفته برای بازدید از لبنان، چون سالی چند بار میرفت ولی دکتر چمران و ارتباط او رو با حضرت امام برقرار میکرد و رفته اونجا، عکس های یادگاری کنار این لاشه تانکای سوخته اسرائیلی داره که خب یک سندهای بسیار افتخارآمیزی است.
مسئله فلسطین و قدس فقط به فلسطینیان مربوط نیست، بلکه یک مسئله جهانی و متعلق به همه مسلمین است و ما باید سعی بکنیم که با تمام قدرت خیش این منطقه مقدس رو از زیر بار این صهیونیسم که با افکار برتری نژادی مسلح شده آزاد بکنیم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چمران پس از 22 سال و همراه با یک هیئت 92 نفره لبنانی، اعم از شیعه و سنی و نمایندگانی از گروه‌های رزمنده آن کشور، برای دیدار امام به تهران آمد.
به زیارت حضرت امام رفتند و یک ملاقات خصوصی هم با حضرت امام داشتن. امام به ایشون گفتند که در ایران بمان. اون نیامده بود که بمونه، چون امام موسی صدر هم میدونید رفته بود لیبی و در اونجا حالا به دست دولت لیبی زندانی شده بود که هنوز هم سرنوشت او نامعلوم هست. به هر حال در این شرایط اون نمیخواست در ایران باشه و میخواست لبنان رو همون رهبری خودش رو دنبال بکنه، ولی امام فرمودند که نه، پیروزی لبنان هم به پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست و در ایران بمان. او هم ذوب به وجود حضرت امام بود، در ایران ماند، با یه ساک دستی کوچکی آمده بود، دیگه هم به لبنان باز نگشت.
در مرداد 1358 هنگامی که امام دستور اعزام گسترده ارتش را به پاوه برای آزادسازی این شهر از چنگ ضد انقلاب صادر کرد، چمران در پاوه بود. او فرماندهی بخش بزرگی از عملیات را تا مرحله سرکوب عوامل ضد انقلاب و بیرون راندن آنان به داخل عراق بر عهده گرفت.
با هلیکوپتر رفت وسط حلقه محاصره دشمن و حلقه محاصره دشمن را شکافت و دشمن را فراری داد و پاوه که آخرین پایگاه باقی مانده نیروهای انقلابی دست ضد انقلاب بود، اونجا رو آزاد کرد و در عرض 12 روز هم همه کردستان رو آزاد کرد.
پس از آزادسازی پاوه، چمران به تهران بازگشت و به پیشنهاد شورای انقلاب و فرمان امام رحمت الله علیه در 16 آبان 1358 به وزارت دفاع منصوب شد. او در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم تهران وارد مجلس شد.
بالای 1,000,000 رو فکر میکنم 300-400,000 رأی اون موقع سال به اصطلاح 1358 به مجلس شورای اسلامی راه یافت. تا جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع شد، خدمت امام رسید و در کنار مقام معظم رهبری با همدیگه که ایشون هم نماینده مردم تهران بودند و هر دو باز نماینده امام بودند در شورای عالی دفاع، تصمیم گرفتند که به خوزستان برن. به خوزستان رفتند، در اهواز ستاد جنگ‌های نامنظم رو درست کردند، مردم از همه اطراف و اکناف به اونجا آمدند، همونجا آموزش می‌دیدند، همونجا به جبهه می‌رفتند و بسیار شجاعانه می‌جنگیدند و توانستند به هر حال اهواز رو از خطر سقوط که دشمن تا 6 کیلومترش پیش آمده بود حفظ بکنند.
چمران در این دوران از سوی امام به عنوان نماینده و مشاور ایشان در شورای عالی دفاع برگزیده شد و نقش بسزایی در ایجاد هماهنگی میان ارتش، سپاه و نیروهای داوطلب مردمی ایفا کرد.
این ملت بود که وارد نبرد شد و حتی ارتش را پشتیبانی کرد که خود را بسازد و رو بیاید و در مقابل دشمن بایستد. این اشتباه بزرگ سبب شد که صدام نتواند پشتیبانی مردم و قدرت لایزال ملت رو در محاسبات خود وارد کند و بنابراین به این باطلاق بزرگ فرو رفت و با این شکست روبرو شد.
چمران که به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع شخصا در خط مقدم نبرد علیه دشمن قرار گرفته بود، در جریان آزادسازی سوسنگر نبرد شجاعانه ای را از خود به نمایش گذاشت و حتی با پای زخمی تا لحظه پیروزی در میدان ماند.
نبرد امروز ما در سوسنگرد نبرد تاسوعا بود و باید منتظر عاشوراها باشد.
این طلایه‌دار کربلای خوزستان پس از مجروحیت نیز حاضر به تنها گذاشتن رزمندگانش نشد و در حالی که هنوز جراحت مجروحیتش به طور کامل خوب نشده بود، دوباره به خط مقدم نبرد شتافت و در فتح ارتفاعات الله اکبر و دهلاویه نقش به سزایی داشت، تا اینکه سرانجام در 31 خرداد 1360 در جبهه دهلاویه به قربانگاه رفت و به عشق دیدار مولایش حسین علیه السلام به دیار مصفای شهیدان و به عرش اعلا رفت.
در آن شان گویا در میدون بگرده دلم از عهد و از تیمون بگرده، اگه دورون به نامردون بمونه نشینم تا بگرد دورون.
تیغ قانون سرنوشت همه